زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر محضر شما شنونده عزیز. برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. موضوع برنامه در خصوص مقیاس های طراحی و پایداری زیست محیطی است. خوشحال خواهیم شد که دیدگاه خودتون را و دغدغه‌تون را، پیشنهادات خودتون را به وسیله پیامک 301035 برای ما به اشتراک بگذارید و همچنین دیدگاهتون را در خصوص برنامه با شماره 162 روابط عمومی به ما اعلام بفرمایید. مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارن آقای دکتر علی عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی. همونطور که مستحضرید موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایداری زیست محیطی است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمتتون هستم در رابطه با بحث طراحی و معماری. ما همونطور که خودتون بهتر مطلع هستین،
بله،
امروز فکر کنم جلسه چهارمی هست که به صورت موضوعی داریم در رابطه با بحث زیست محیط و معماری صحبت میکنیم. توی این راستا توی سه جلسه قبلی ابتدا تشریح شد که معماری سبز و معماری پایدار چه هستند و چه تفاوتهایی دارند و چقدر اهمیت داره به این موضوع توجه بشه. بحث آموزش معماری رو توی دو هفته قبل درباره صحبت کردیم و تاثیرگذاری اون برای اذهان دانشجویان معماری که معماران آینده کشورمون هستند از زاویه دید معماری مرتبط با محیط زیست، مداخله معماری و فضای سبز، مداخله معماری و زمین پاک مورد بحث قرار گرفت. در جلسه قبل هم با استانداردهای معماری پایدار در سطح جهان و کارهایی که در کشورمون شده حرف داشتیم و صحبت کردیم که حالا مهمانان مختلفی در این راستا بودن.
بله بله، الان هم ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم سحر سماواتی، فارغ التحصیل دکتری شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه شادی شهری. خانم دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم از دعوتتون، باعث افتخار هست که امروز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم دکتر. همونطور که مستحضر هستید موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایداری زیست محیطی است که در استودیو هم جناب آقای دکتر علی عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس هم حضور دارند. دیدگاه حضرت عالی در خصوص موضوع برنامه میشنویم.
بله حتما. اون چیزی که میدونید در واقع یکی از چالش‌های قرن اخیر بحث شهرنشینی بوده، یعنی در واقع عمده شهروندان، یعنی بیش از 55% شهروندان تمایل به سکونت در شهرها داشتن که این رقم در واقع تا سال 2050 به بیش از 68% جمعیت میرسه. یعنی در واقع ما یه تغییر عظیمی داشتیم از جمعیتی که عمدتاً روستانشین بودن به سمت شهرنشینی شدن. این افزایش شهرنشینی خب باعث شدش که در واقع ما افزایش تقاضا داشته باشیم توی مصرف انرژی، زیرساخت‌ها و لزوم توجه به اون حفظ منابع انرژی، که این بحث و اون چالش‌های زیست محیطی که پیش اومد در واقع توی قرن پیش منجر به شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار و ورود این مفهوم به بحث شهرسازی شد. حالا کتاب‌های مختلفی توی این زمینه منتشر شدن، مجالس مختلفی برگزار شدن تا بتونن به یک تعریف از ورود مفهوم پایداری به شهر در واقع ابراز کنن.
بله.
اگه که بخوان یه تعریفی داشته باشیم از شهرسازی پایدار، در واقع شهرسازی پایدار یه گونه ای از برنامه ریزی و طراحی شهری هست که با هدف ارتقاء شرایط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی شهرها و در واقع به اون صورت که اطمینان پیدا کنه که منجر به کیفیت ارتقای کیفیت زندگی نسل حال و آینده میشه در واقع شکل گرفت. همطور که گفتم یک سری شاخص‌های اصلی داره، یعنی یک اصول اصلی که پایداری دنبال میکنه مثل بحث‌های اجتماعی، مثل بحث‌های اقتصادی و مثل بحث‌های زیست محیطی شاخص‌های اصلی این مفهوم هستن که حالا توی بعد زیست محیطی ما میتونیم اینو در نظر بگیریم که حفاظت از منابع طبیعی لازم هست که در اولویت قرار بگیره، بحث تنوع اقلیمی، بحث زیرساخت‌های حمل و نقلی پایدار که هرچقدر بیشتر برنامه ریزی و طراحی بشن، مثل زیرساخت‌های پیاده روی و دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی، میتونن اون ما رو به اون هدف اصلی که رسیدن به یک شهر پایدار هست در واقع کمک کنن. توی بحث‌های اجتماعی یک سری معیارهای کلیدی دارن، مثل اینکه ما بتونیم سکونتگاه‌های انسانی و حالا چه در مقیاس محله‌ها، چه در حد فضاهای شهری، چه در حد سکونتگاه به سمتی ببریم که مشارکت مردمی بالاتر بره و در واقع جوامع جای مناسب‌تری برای زندگی تنوعی از شهروندا باشن، حالا تنوعی از شهروندا با تنوعی از ویژگی‌هایی که میتونن داشته باشن. بحث اقتصادی هم که بحث در واقع اون رشد اقتصادی پایدار یا سرمایه گذاری زیرساخته و تکنولوژی پایدار هستش. حالا این در واقع یک اصول کلی از این مفهوم هستش که میتونم بگم خدمتتون.
بله خیلی ممنونم، بابا همچنان در روی خط همراهی بفرمایید. آقای دکتر علی اسکری، شنیدید دیدگاه خانم دکتر سماواتی را؟
بله استفاده کردیم از صحبتاشون. عرض سلام هم دارم خدمت ایشون. در رابطه با بحث شهرسازی و معماری، خب صحبت‌ها خیلی گسترده هست. خانم دکتر فکر کنم یه بحث جامعی رو اشاره کردن که در واقع دید ما رو نسبت به این مسئله باز کنن. مسئله شهر همونطور که ایشون هم اشاره کردن کلان موضوعات متنوعی رو داره که در معنا و مفهوم شهر دخالت دارن و کالبد شهر رو سازماندهی میکنن. این آیتم ها هر کدومشون به نوبه خودشون میتونن روی بحث معماری پایدار هم و توسعه پایدار تأثیر بذارن. اولین تأثیری که میتونن بذارن خب طبیعتاً شکل پیدا کردن فضایی برای بروز معماریه، اما بیشتر از این اگر بخوایم نگاه کنیم، شهر مستعد برای ایجاد تعاملات، برای ایجاد ارتباطات و همین مسئله با خودش بسیاری از چالش‌های زیست محیطی رو همراه داره. مثلا عرصه‌گیری عناصر مختلف در آمایش شهر مسئله بسیار مهمیه. هندسه‌ای که شهر ایجاد می‌کنه تا معماری درونش رشد کنه، باز نمود دیگه از این داستان. من پیشنهاد میکنم که برای شروع تو این جلسه ما از حضور خانم دکتر استفاده بکنیم و برخی از این مصادیق رو که میتونه به عنوان یک مصداق حائز ارزش در رابطه با تأثیرهای شهر بر جلوه معماری پایدار و پایداری در واقع باشه بشنویم، تا بعد برسیم به اینکه حالا چه حوزه‌های دیگه‌ای هم هستند.
بله بله خیلی عالی. خانم دکتر اگر موافق باشید در خصوص مصادیق و نمونه‌های حائز ارزش در خصوص موضوع برنامه‌مون بفرمایید، مصادیقی که در این خصوص وجود داره.
حتما. سالانه یک سری آمارها منتشر میشه که عمدتاً پایدارترین شهرها رو میان بر اساس یک سری شاخص‌هایی که رعایت میشه معرفی میکنن.
بله.
که حالا یکی از این شاخص‌های در واقع اون شاخص‌های سنجش پایداری، یه سری از شهرها که در واقع میتونم بگم 5 تا شهر اصلی هستن که الان توی آمارهای مختلف چند ساله همیشه در صدر قرار گرفتن، شهر استکهلم هستش، شهر اسلو هستش، کوپنهاگ هستش، شهر لاهتی در فنلاند رو میتونیم مثال بزنیم و لندن. معیارهای کلیدی که این شهرها دارن رعایت میکنن در واقع یک سری شاخصهای کلی هست. مثلا اگر بخوام بگم خدمتتون، در حسب میزان سنجش، میزان انتشار آلاینده ها، میزان مصرف آلاینده ها، این که کیفیت هوا در اون شهرها به چه صورت هست و روزانه چه میزان هوای آلوده ادراک میشه توی اون شهرها، میزان سطح فضاهای سبز و فضاهای باز عمومی در اون شهرها ملاک قرار میگیره، بحث همطور که گفتم خدمتون گونه های حمل و نقلی که در شهر وجود داره، یعنی که چقدر زیرساختای مناسب برای استفاده از حمل و نقل عمومی و حالا زیرساختای دوچرخه سواری و پیاده مداری برای شهروندان در شهر در نظر گرفته، یعنی بر حسب سرانه هر یک از این شاخص‌ها، اینکه چقدر اون شهرها اتومبیل محور هستن. موارد دیگه هم وجود داره مثل میزان مصرف آب، میزان تولید پسماند، که اینها موارد کلی هستن، یعنی که چطور داره از اون کاربری زمینی که وجود داره برنامه ریزی میشه و چقدر از این کاربری به فضاهای باز و سبز اختصاص داده میشه. در واقع اینا بهترین مثال هایی هستن که دارن مهمترین شهرهای پایدار در جهان هستن که در چند سال متوالی این آمار به خودشون اختصاص دادن. حالا اگر که توضیحات بیشتری در مورد این شهرها میخواین، مثلا علاوه بر این ویژگی که وجود داره، مثلا همونطور که گفتم مثلا زیرساختی مثل این که بتونن از در واقع خودروهای برقی استفاده کنن، چقدر امکان این براشون فراهم شده، یا اینکه سالانه چه میزان از سرمایه های کشور اختصاص پیدا میکنه به اینکه این سرمایه گذاری بشه برای گسترش زیرساختای دوچرخه سواری. در واقع همه این معیارها منجر شده که این شهرها مهمترین و پایدارترین شهرهای دنیا در واقع توی آمارها منتشر بشن.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر، دیدگاه خانم دکتر سماواتی رو شنیدید و در این خصوص اگر مطلبی دارید بفرمایید.
خیلی ممنون باز از صحبتاشون. یه سری مصادیقی که الان در شهرهای طراز اول پایدار در جهان هست رو ما توی شهر خودمون هم آماده سازیش کردیم، یعنی در شهرهای کلان، شهرهای در واقع کشورمون اتفاقای از این دست هست. خیلی خوشحال میشم اگر از خانم دکتر سماواتی بشنویم چطور میشه این مصادیق رو در شهرهای امروزی که با چالش محیط زیستی بسیار مشهودی همراه هستند آرام آرام آشنا کرد. طبیعتاً بجز حالا نمونه های خاصی که بیشتر هم جنبه تبلیغاتی دارن مثل شهر مستر در امارات، شهری یک آن یا در لحظه نمیتونه تبدیل به شهر پایدار بشه. چه کارهایی باید انجام بدیم تا کلان شهر خودمون، کلان شهر تهران یا کلان شهرهای دیگه‌ای که در سرزمین عزیزمون داریم بتونن این مسیر رو طی کنن؟
بله، شما شنونده عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دارید میشنوید. موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایدار زیست محیطی است. خوشحال خواهیم شد که سوالاتون رو با شماره 30,000-10,35 به صورت پیامک ارسال بفرمایید و همچنین دیدگاه خودتون را در خصوص برنامه با شماره 162 روابط عمومی در میون بگذارید. در استودیو هم جناب آقای دکتر علی عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس و به صورت تلفنی هم سرکار خانم دکتر سماواتی حضور دارند. خانم دکتر، سوال جناب آقای دکتر علی عسکری را شنیدید، دیدگاهتون را بفرمایید.
بله حتما. آقای دکتر خیلی به درستی اشاره کردن که دستیابی به شهرهای پایدار واقعا یک اتفاق لحظه‌ای نیست و ما نمیتونیم در لحظه بتونیم یک شهر رو به عنوان یک شهر پایدار معرفی کنیم. یکی از مهمترین راهکارهایی که میتونه به نظر من یک راهکار اثرگذار باشه در راستای رسیدن به شهرهای پایدار این هستش که در گام اول ما بایستی نگاه بین رشته‌ای به این موضوع داشته باشیم. حالا دوستانی که شنونده هستن و علاقه من باشن، ما مقاله‌ای با یک سری تیمی از اساتید برتر جهانی در حوزه پایداری منتشر کردیم که میتونن مطالعه کنن. این در واقع اگر که ما یک نگاه بین رشته‌ای داشته باشیم میتونیم به اون هدف کلانمون که دسته به شهرهای پایدار هست برسیم، چون که همطور که میبینید در واقع شهر یک موجود زنده است، یک موجودیه که از بخشای مختلفی تشکیل شده. ما نمیتونیم فقط یک نگاه یک جانبه داشته باشیم، لازم هستش که گروه های مختلف که شامل شهروندان هستن، شامل زینفعان مختلف هستن، شامل افرادی که آگاه هستن به اصول زیست محیطی، آگاه هستن به بحث‌های مدیریتی، به بحث‌های اقتصادی، به بحث‌های معماری دور هم جمع بشن و هر یک از نگاه خودشون در واقع ابعادی رو که میتونه منجر به رسیدن به پایداری بشه معرفی کنن و سعی بشه که به یک نگاه جامع برسه،
از ابعاد مختلف بررسی بشه که به هر حال به یک نتیجه مطلوب برسه.
یعنی در گام اول یک نگاه جامع به این مفهوم وجود داشته باشه و یک نگاه بین رشته ای چطور میتونیم تعارض‌ها و تضادهای مختلفی که بین رشته‌های مختلف، مثلا ممکنه که ابعاد زیست محیطی دغدغه ما باشه، اما آیا در حال حاضر چنین چیزی امکان پذیر هست؟ یا ما میدونیم که از بعد شهرسازی زیرساخت‌های دوچرخه سواری میتونن بسیار کمک کننده باشن، اما اینکه چطور این زیرساخت‌ها اجرایی بشه شاید لازم باشه که با مدیران شهری جلسات و ارتباطات مختلفی داشته باشیم. به خاطر همین اولا که لازم هست به نظر من نگاه بین رشته‌ای داشته باشیم، در گام دوم یک مدیریت یک پارچه وجود داشته باشه بین ارگان‌های مختلف که ذینفعان مختلف که شامل شهروندا و متخصصین مختلف و مدیران مختلف هستن در کنار هم جمع بشن که بتونیم به یک نگاه جامع برسیم و تضادها رو کاهش بدیم تا بتونیم به اون اهداف توسعه پایدارمون برسیم. در مورد اصول دیگه هم که مثلا اصول شهرسازی هستن، چه در بعد زیست محیطی چه در بعد زیست ساختا، لازمه این سری اهداف کوتاه مدت تعریف بشه، یک سری اهداف میان مدت و یک سری هم اهداف بلند مدت. شاید ما نتونیم در واقع یک شبه به یک شهری پایدار برسیم در مثلا شهر تهران یا سایر کلان شهرها یا محلاتمون، اما میتونیم با برنامه ریزی های کوتاه مدت حرکت کنیم به سمت رسیدن به اون هدف اصلیمون که دستیابی به یک شهر پایدار و ارتقای در واقع سطح کیفیت زندگی و شادی شهروندانمون هست.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر، اگر مطلب پایانی بفرمایید تا با شما خداحافظی بکنیم.
متشکرم از دعوتتون، امیدوارم که با این سری برنامه‌های مفید و همکاری متخصصین مختلف خیلی زودتر بتونیم یک شهر پایدار داشته باشیم.
به امید شهر پایدار از شما هم سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با خانم دکتر سحر سماواتی، پژوهشگر حوزه شهری، فارغ التحصیل دانشگاه شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس. شما شنونده عزیز دارید برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را میشنوید. راه ارتباطی بین ما و شما شنونده و مخاطب عزیز به صورت پیامکسی 11035 و خرسان خواهیم شد که دیدگاهتون را در خصوص برنامه با شماره 162 روابط عمومی با ما در میون بگذارید. در استودیو هم آقای دکتر علی عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس حضور دارند. آقای دکتر ادامه فرمایش شما را میشنویم.
در خدمتتون هستم. کلان مقیاسی رو الان شناختیم، یعنی شهر و تاثیرگذاری اون بر بحث محیط زیست. خب در این کلان مقیاس همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، زیر ساخت ها سهم عمده‌ای هم در راستای آلودگی و هم در راستای فرهنگ سازی برای محیط زیست دارن. ما معماری اعتقادی داریم که شاید اینجا یه ذره این ادعا بزرگ باشه، اون هم وسط صدا و سیما. ما معماری ادعا داریم که معماری و معمار هر دو در جریان رسانه بسیار موثره.
بله.
شهر هم در این راستا خیلی موثره. وقتی شهر به صورت مثال به ما الگوی پیاده روی رو میده و عرصه بندی شهری به ما کمک میکنه که این پیاده مداری رو داشته باشیم، طبیعتا این فرهنگ میتونه در زمینه معماری هم دنبال بشه. حالا منظور من فقط پیاده راه رفتن نیست، منظور من تغییر الگوی زندگیه که از خود شهر شروع میشه و در داستان معماری میتونه ادامه پیدا بکنه. در زمانی که من از معماری دارم صحبت میکنم و میخوام به پایداری توجه داشته باشم، ناگزیرم یادی کنم از یک جمله زیبایی که استاد راهنمای بزرگوارم خدا بیامرز آقای دکتر علی اکبر صارمی مطرح میکردن. چون در یک گفتگویی که با هم داشتیم به من میگفتن که معماری پایدار راهی برای رسیدن به تعادله.
بله.
تعادلی که ما باید در الگوی زندگیمون، تعادلی که باید در میزان استفاده کردن و درست استفاده کردنمون از مقتضیاتی که در اطرافمون هست داشته باشیم، که حالا این داستان طبیعتاً یک بخشش معروفیت انرژی داره، یک بخشش مخاطراتشه که باز معروف شده تحت عنوان آلودگی هوا و هر ساله باش درگیر هستیم، اما بخش‌های دیگه اون تو جنبه‌های مختلف زندگی ما نمود پیدا می‌کنه. یعنی معمار به عنوان کسی که با زندگی افراد درگیر هست و به قول حالا استاد بزرگوارمون که ایرانی سازی این تعریف رو به بهترین نحو انجام دادن، آقای دکتر مهدی حجت، معماری که قرار ظرف زندگی رو بسازه باید بهتر بودن این زندگی رو هم تداعی بکنه. خب تو اون جنبه رسانه‌ای که توی این سه جلسه ازش کمتر صحبت شده و باید بهش توجه بشه، ما باید ببینیم که معمار چجوری میتونه این سبک زندگی رو پدید بیاره.
بله.
توی محیط‌های مختلف از شهر گرفته تا جزئیات خونه این نگاه هست. ما هر چیزی رو که تبلیغ کنیم با اثر خودمون، مخاطب رو درگیر خودش میکنه. دلیل نداره ما همه آدم‌ها رو وارد کنیم در مدرسه معماری تحت عنوان مدرسه معماری سبز یا معماری پایدار. آنچه می‌سازیم، آنچه ارزش براش قائل میشیم، آنچه بهش توجه میکنیم در ذهن مخاطب جایابی میشه، توجهش رو جلب میکنه و به سمتش گرایش پیدا میکنه. خدا نکنه این اتفاق بدی باشه. نمونه‌ای از این داستان شهرسازی نیویورکیه که ما الان داریم و داریم هی در اون سبقت میگیریم. الگوهایی که بعضی موقع بی توجهی به اونها، مثل اتفاقی که در منطقه 22 رقم زدیم، باعث شده جریان باد شهریمون رو آسیب پذیر بکنه. نمودهای دیگه این رو ما در منطقه 1 داریم با از دست دادن بسیاری از سرمایه های محیط زیستی که دیگه بازگشتی برای اونها نیست. خب اینها نمودهای شهرسازی هست، یعنی در ادبیات شهرسازی، در مقیاس شهرسازی ما باید نگاه درستی داشته باشیم به آمایش، به تراکم و بسیاری مفاهیم دیگه که زمانی که معمار شروع کارش رو میخواد انجام بده تمام این مراحل گذشته، تمام این مراحل به پایان رسیده.
بله.
و طراح معمار، آنچه ما امروز خطاب به طراح معمار میکنیم و فارغ التحصیل رشته معماری خطابش میکنیم، بعد از اینها میاد ورود پیدا میکنه به این که خب حالا من سهمم چیست. این داستان رو ما در طراحی داخلی هم داریم، یعنی در طراحی داخلی هم به عنوان پایانی اگر بر داستان طراحی کالبد و اون جسم بیجان ساختمان اگه تلقی بکنیم، طراحان داخلی هم همین روند رو ادامه میدن. و اگر این دو تا رو که حالا من خودم شخصا بعضی موقع اعتقاد دارم که از طراحی شهر تا طراحی داخلی و جزئیات یه ساختمان،
بله،
همه یک روح پیوسته است که اگر این روح رو سالم ببینیم، خب اتفاق خیلی خوشایندتری رخ میده. ولی این جریان همونطوری که الان توی گستره شهر پایدار پررنگ شد و دربارش یه ذره شنیدیم، در رابطه با طراحی داخلی هم میتونه بست پیدا بکنه و صحبت بشه.
بله، خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. موضوع برنامه در خصوص مقیاس های طراحی و پایداری زیست محیطی است. راه ارتباطی بین ما و شما شنونده و مخاطب عزیز از طریق پیامک 301035 هست و خوشحال خواهیم شد که دیدگاه خودتون را در خصوص برنامه با شماره 162 روابط عمومی با ما در میون بگذارید. مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارن آقای دکتر علی عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و اسلامی واحد قدس است و همچنین ارتباط تلفنی هم در ادامه برنامه خواهیم داشت با آقای بهروز نخعی، کارشناس ارشد معماری داخلی و برنده هفتمین دوره از مسابقات بین المللی در بخش طراحی داخلی. ادامه توضیحاتون رو میشنویم آقای دکتر علی عسکری، تا بعد هم ارتباط تلفنی با آقای نخعی خواهیم داشت. بله، بفرمایید.
در رابطه با معماری، ما اثری رو که میسازیم خب در بلند مدت میتونه تأثیرات خیلی خوبی رو داشته باشه. اون اثر اگر یک جسم بیجان هست بارها دیده میشه. ما اگر این رو تنزلش بدیم به یک مجسمه ای که تعاملی با محیط پیرامونیش نداره، یک برخورده که میتونه آسیب‌هایی رو داشته باشه که همونطور الان در سه دهه اخیر داریم میبینیم، این معماری های تقریبا بی هویتی که معلوم نیست یونانی ان رومی ان با نماهای کلاسیک تلقی میشن و میتونه بعضی موقع با توجه خودش توی آثار توی جنبه‌های متنوع ذهنیت ساکنینش و ذهنیت دانشجویانش رو به اون سمت و سو ببر.
بله. خیلی ممنونم. زاره ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای بهروز نخعی، کارشناس ارشد معماری داخلی و برنده هفتمین دوره از مسابقات بین‌المللی در بخش طراحی داخلی. آقای نخعی عرض سلام و وقت بخیر.
سلام، عرض ادب، خسته نباشید.
ممنونم. همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه در خصوص مقیاس‌های طراحی و پایداری زیست محیطی است. در استودیو هم آقای دکتر علی عسکری عضو علمی دانشگاه حضور دارن. آقای دکتر، در خصوص موضوع برنامه دیدگاه حضرت عالی را می‌شنویم.
سلامت باشید. ممنون از شما. اول سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. مرسی. ببینید، در رابطه با طراحی داخلی و رویکردی که حالا ما می‌تونیم تو معماری پایدار نسبت به طراحی داخلی داشته باشیم چیه؟ اصلی ترین چیزی که معماری پایدار داره اینه که خب ما تا جایی که امکان از محیط، یعنی محیط زیست رو تخریب نکنیم، که من خودم به شخص فکر میکنم که توی معماری و معماری داخلی این اجتناب ناپذیره. ما دیگه هر کار کنیم داریم این آسیب رو به نحوی میزنیم، اما چجوری میتونیم این آسیب رو کمتر کنیم؟ خب این چیزی که من اینجوری فکر میکنم، ما این آسیب رو کمتر کنیم. خب حالا نسبت به این قضیه ما رویکردهای مختلفی داریم نسبت به طراحی، در واقع بهتره بگم که تکنیک های مختلفی داریم تو بحث برخورد با این موضوع در معماری داخلی. حالا تو معماری داخلی بعضا که وقتی در رابطه با این موضوع صحبت میشه، شاید اکثرا به اسم بازسازی بشناسنش، ولی بازسازی اون چیزی نیست که در واقع تفکر طراحی داخلی نسبت به یک بنا میتونه داشته باشه. یک چیز اصلی که در معماری داخلی وجود داره حفظ اصالت بناست.
بله.
بنا رو که ما بتونیم اون بنا رو اصالتش رو که از قدیم اومده اون روح مردش رو دوباره زنده کنیم و به نحوی احیا کنیم و صرفا حالا به رنگ کردن یک دیوار یا تغییر یک کفپوش نمیتونیم بسنده کنیم، و این دیگه هنر معماره که چطوری بتونه با متریال های مرتبط با اون بنا بتونه اون روح مرده رو دوباره برگردونه به این قضیه. موضوع دیگه ای که وجود داره در رابطه با این قضیه اینه که چجوری ما میتونیم فکر کنیم که اون بنا بتونه در کنار انبوهی از بناهای مشابهی که ازش وجود داره و بالا به صورت مدرن ساخته شدن بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، که ما توی این قضیه رویکردهای مختلفی رو باز میتونیم تو بازسازی و احیای ساختمون داشته باشیم. مثل حالا من یه مثالایی میزنم از پروژه‌ای که اجرا شدن و رویکردهای مختلفی که معمارا داشتن، مثل مثلا پروژه عمارت سبز خانه بوشهر که کار قشنگ از آقای مجتبی تبیزاده است، که چجوری اومده اصالت بنا رو حفظ کرده. در واقع اومده اون تاق‌های قدیمی بنا رو حفظ کرده، اصالت رو یه جوری حفظ کرده و متریال ها رو به نحوی نوین کرده. یا یکی از پروژه که خودم خیلی دوستش دارم پژوهش کرده هنر و موسیقی قزوینه، که اومده با تکنیک الحاقی یک سری متریال های در واقع قابل بازیافت رو به محیط الحاق کرده و در اون انبوهی از بافت آجوری که وجود داره یک سری احجام سفید رنگی رو ما میبینیم که میتونه هم اون روح جدید به بنا ببخشه و هم کاربریش رو یه جوری جذاب کنه برای بقیه که بتونن از این فضا استفاده کنن. میگم رویکردهای مختلفی وجود داره و تا اینجای مطلب من اینا رو تونستم به شما عرضتون برسونم.
بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر علی عسکری، میشنویم دیدگاه حضرت عالی در خصوص توضیحات آقای نخعی.
سلام عرض میکنم خدمت ایشون. همونطور که اشاره کردید، ایشون یکی از طراحان داخلی پرشور و حال و خلاقمون هستن که افتخار آفرینی هم برای کشورمون داشتن در عرصه طراحی داخلی و مجدد از این بابت باید بهشون تبریک گفت. توی بحث طراحی داخلی همونطور که ایشون اشاره کردن، یکی از جنبه‌هایی که طراح داخلی خیلی دخالت میتونه بکنه در نگهداشت سهم عظیمی از مخاطرات طبیعی، دوباره زنده کردن یک ساختمان مرده است.
بله.
ساختمان مرده یعنی چی؟ ما وقتی ساختمانی رو میگیم مرده یا منطقه‌ای رو بهش میگیم مرده، بهتره واژه‌ای رو استفاده کنیم تحت عنوان ناکارآمد. ناکارآمدی برای چیه؟ در یک منطقه شهری، حالا در حین صحبت‌های خانم سماواتی، ما مواجه میشیم با ساختمان‌هایی که با زندگی پرشور و حال و پرشتاب ما نمیتونن همگام باشن. از کوچه پس کوچه‌هاشون عبور خودرو دیده نمیشه و این زمان‌ها ما اولین کاری که با اینها می‌کنیم اینه که تصمیم می‌گیریم اینها نباشن و بزرگترین معضلاتمون رو در شهر از اینها داریم، مثل محله‌های مثل اودلاجان با سهم بزرگی که در ارزشمندی خودشون دارن و اصالتی که به مناطق شهری می‌بخشن، اونها رو زیر لود